بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح ملكوتي إمام راحل رضوان الله عليه و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در جلسه قبل با اشاره به مضمون سوره عصر سوالاتی را مطرح کردیم. خلاصش این بود که در این که اصل سعادت انسان بستگی به ایمان به خدا داره، و لازمه ایمان انجام دادن اعمال صالح هست، این مطلبی است که ده ها و بلکه صد های قرآن و روایات بیشماری از اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین برش دلالت داره. اما در سوره عصر یک خصوصیاتی هست که سوالاتی را برمی انگیزانه. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. تا اینجا کاملا روشن. بلکه فرمود و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. چند تا سوال مطرح میشه که آیا این دو جمله بعد چیزیست در عرض ایمان و عمل صالح، یعنی اون چه موجب سعادت و نجات میشه؟ چهار چیزه: ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به سر. یا نه، این دوتا یکی از مصادیق همون ایمان عمل صالح هست. عمل صالح شامل تواصی به حق و تواصی به صبر هم میشه، اما اعمال صالح هست. اگه اینجور هست پس چرا اینها رو جداگانه ذکر کرد؟ و سوال دیگه این که لحن این دو جمله با جمله های قبلی فرق داره. اونجا یه تکلیفی رو متوجه مردم میکنه که هر کسی باید ایمان میاره، هر کسی باید عمل صالح بشه. ما اینجا می‌فهمیم مردم باید یک دیگر را سفارش به حق کنند، تواصل بدن، و یک دیگر را سفارش به صبر و پایداری کنند. چرا لحن تغییر کرده؟ اینجا نفرمود و لازم الحق من مثلا و صبر و آمن و عمل صالحات، این را هم فعلی که مربوط به خود افراد بود چرا ذکر نکردی؟ مقدمتاً در جلسه قبل مفهوم حق را مقداری توضیح دادیم، چون مفهوم سر را قبلاً بحث مفصل کرده بودیم، احتیاج به توضیح دیگه نداشت. این مقداری درباره مفهوم حق صحبت کردیم به اندازه ضرورتی که بحث‌های بعدی نیاز به این مفهوم شناسی داریم. اما پاسخ این سوال ها به نظر می رسه که تواصی به حق و تواصی به صبر خودش یک عمل صالح هست. البته وصیت به حق که هر کسی می کند یه عمل صالحی است برای او. تواصی طرفینی، دو تا عمل صالح می شه. این عمل صالح انجام میده، وصیت میکنه دیگری را، اون دیگری هم وصیت میکنه این یکی را. بالاخره عمل صالح هست. ذکر این دوتا یک خصوصیتی داره که این مصداق خاصی را روش تکیه برموده و برجسته کرده در بین اعمال صالح. به این دو چیز خیلی توجه داشته باشیم. این شایع است در کلمات فصحا، بلغا، اغلا که وقتی یک عام ذکر میشه بعضی از مصادیقش، بعضی از اقسامش مورد غفلت واقع میشه یا چندون توجه کافی بهش نمیشه، اونها را خصوصا مورد تأکید قرار میدن. معروف ذکر خاص بدل عام به خاطر اهمیتی که این فعل جمله قابل فهمه که با اینکه اینا خودشون عمل صالح هستن، اما ذکر اینها به خاطر ویژگی است که دارن، اهمیتی است که دارن. خب حالا چه اهمیتی داره مسئله رعایت حق که این را برجسته کردن و ضمناً خودش را نمی فهمد ملازم حق باشن، دیگر هم دیگر را سفارش می کنن به این که ملازم حق باشن. اون چه از می کنیم؟ ما یک ذهنیاتی ناقص مبتنی بر یک ذهنیاتی، آیه ای بر این وارد نشده، دلیل قطعی از قرآن و اینها هم نداری از روایات. به نظر میرسه قابلی همچه توجیهیست، همچه بیانیست. حالا اینا عرضه میکنیم به آقایان، ملاحظه میفرمایند اگر مورد قبول واقع شد پسندیدند که نعمل وفاق. اگر نکته دیگری بود که ما غفلت کردیم، آقایان میفرمایند ما استفاده. درسته که وقتی می فرمند ملاک سعادت ایمان و عمل صالح است، تکلیف برای همه روشنه دیگه. هر فرد انسانی باید سعی کنه ایمان داشته باشه و باید عمل صالح انجام بده. ایمان مربوط به قلب و اعتقاد است، عمل صالح مربوط به رفتاری است که ناشی از ایمان. خب این تکلیف روشنی، ولی در مقام عمل بسیاری از اوقات میشه که شناختن مورد تکلیف و انجام دادنش مورد ابهام واقع میشه. نه تنها ابهام، که گاهی مورد مغالطه واقع میشه. طوری میشه که آدم احد النقیزه این را، احد الضده این را به جای دیگری بگیر. دنبال این است که عمل صالح انجام میده، اما درست تشخیص نمیده، یک کار بدی را انجام میده، خیال میکنه خیلی کار خوبی است. اتفاقا ما این مضمون را در قرآن داریم که هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. ملاحظه می فهمید اول سوره عصر این است که اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. انسان ها در حال خسارت هستند، دارن زیان می کنند. خسر خسارت هستند. اینجا می فهمید هل نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ. می خواد به شما خبر بدیم که کی خسارتش بیشتر از همه است. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. نمیفهمد اون اینکه اخسرین کفارند. خب معلومه کافر خسارت زندگیش، خسارت همش. منافق دیگه از او بدتر. اما نمیگه مثلا الاخسرین هم کافرون یا هم المنافقون. هن اخسرین کسانی هم که اینها دنبال خواسته های دنیوی و زودگذر هستن و خیال میکنن که خیلی کار خوبی میکنن. الذین ضل سعیهم، هرچی تلاش دارن، کوشش دارن، زحمت دارن، در راه دنیا صرف میکنن، کوشش ها در راه دنیا از بین میره، نتیجه ای برای آخرتشون، سعادتشون نخواهد داشت، گم میشه. روز قیامت که ببینون دستشون خالص چیزی نمیره، با این که تلاش میکنن، زحمت میکشن و چیزی گیرشون نمیاد، اما خیال میکنن خیلی هم کار خوبی کردن. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن خیلی صنع خوبی دارن، رفتار خیلی ممتازی دارن، و دیگران هم مزیت دارن، افتخار هم میکنن که ما نه تنها خسارتی نکردیم، خیلی از شما هم بهتریم، مزایایی رو به دست آوردیم. قرآن میفرماد اینا اخسرین هست، نه تنها خسر دارن، اخسر هست، خسر مضاعف دارن، هم به خاطر اینکه دست خالی هست، چیزی گیرشون نمیاد در آخرت، و هم به اینکه خیال میکنن خیلی خوب هست، یه ضرر دیگه نیست. یه وقت خودم این چیزه مثل جهل مرکب و جهل بسیط میمونه، یا چیز رو نمیدونه، خب میدونه تا نمیدونه، میپرسن نمیدونه. یه وقت نه قاطع است به این که مطلب این است و در اشتباه میکنه، این جهلیست مرکب، خسارتش هم مضاعف، نه تنها چیزی گیرشون نمیان، چون خیال میکردن اینا سعادت رسیدن، وقتی میبینن اشتباه کردن حسرتشون بیشتر از دیگر. منظور اینه که بعضی از چیزها هست که در عمل ممکنه به یه همچه آفتهای مبتلا باشه. اگه ما بود، یعنی هر انسانی تنها زندگی میکرد در یک جنگلی، در کوهی، در غاری، اینجور مسائل کم پیش میومد براش. تکلیفی داشت، به هر حال تکلیف رو خدا برای یه فردی به یه وسیله مشخص کرده، عمل میکنه و به سعادت میرسه یا ترک میکنه و خسران. اما در اجتماع مسائل خیلی پیچیده میشه. تنها این نیست که من خودم ببینم چیکار باید بکنم. رفتارهای انسان ها در هم دیگه تأثیر و تأثیر متقابل داریم. اونچنان این افکارهای انسان ها به همدیگه پیوند میخوره که کسانی فکر کردن در جامعه اصلا یه هویت جدیدی به نام جامعه به وجود میاد غیر از وجود هویت افراد. یعنی در جامعه مثلا ایرانی 75 تا انسان داریم که هر کدوم یه هویت مستقل داره، ولی یه هویت دیگه هم، یه دونه هویت هم داریم، هویت جامعه ایرانی. این یه چیزیست که بر همه اینها اشراف داره، در درون همه ایناست، یک شبکه است در درون همه این افراد، از همه اثر میپذیره، در همه اثر میذاره. این اسمی جامعه ایرانی است. بعضی اینجور گفته، اتفاقا بعضی از جامعه شناسان خیلی معروف عالم اینو معتقد است. حالا ما کار به این بحثاش نداریم، منظورم این است که اونقدر رفتارهای انسان ها در هم دیگه اثر میذاره که گاهی خیال میکنن اصلا همه اینا یه هویت داره، مثل اندام های بدن میمونه که چشم و گوش و اعصاب و رگ و خون و اینا در هم دیگه اثر دارن، یکیش اگه نباشه همه از بین میره، خون نرسه به بدن میمیره، اعصاب کار نکنن سکته مغزی میکنه. خیال میکنم این هویت انسانی هم یه هویت جمعی است که همه در هم اثر میکنن، یک مجموعه رو تشکیل. حالا ما اینو که باورمون نیست، ولی به هر حال خیلی به هم مربوط رفتار انسان ها. شما دقت بکنید خود کار روزانه شخص خودتون، غذایی که میخورید، لباسی که میپوشید، مسکنی که تهیه میکنید، همسری که دارید، با و درسی که میخونید، درسی که میدید، اگه شما فقط خودتون بودید و خودتون، هیچ کدوم از اینا انجام نمیگیرید. حد اکثر این بود که آدم بره توی یک جنگلی، مثلا از برگهای درختهای جنگلی یا میوه‌های جنگلی استفاده. این غذایی که ما میخوایم صدها نفر مقدمات شد برامن کرده تا حالا امروز شده غذایی که من تنام بود. اگه اینا جدا جدا بودن، از هم ایزوله بودن، مثلا نمیشون زندگی کن. مریض میشن، بیمارستان نبود، دکتر نبود، دواخونه نبود، وزارت بهداشت نبود، سیاست گذاری بهداشتی نبود. به چند روزی ممکن بود آدم دوام بیرو برم ببینه. زندگی مادی انسان ها به هم وابسته هست، هم تو زندگی معنویش. ما هم درسی که خوندیم، اگه مدرسه ای نبود، معلمی نبود، کتابی نبود، چی یاد میگرفتیم؟ اخلاقی که داریم، مثلا تهذیب اخلاقی کردیم، مربی، معلمی دیدیم، یاد گرفتیم، رفتار انسان‌های خوبی دیدیم، اقتباس کردیم، اینا نبود. یه انسانی بود توی غاری زندگی میکرد، چی داره روشون هست؟ پس همه چیز ما، چه مادی و چه معنوی، در ارتباط با انسان‌های دیگه شکل میگیره. ولی اون نتیجه هم بگیم مستقل از من یه موجود مستقلی هم ربطی به انسان‌های دیگه هم ندار. روز قیامت هم کلهم آتیه یوم القیامت فردا، هر کسی خودش تنهایی با خدا مواجه میشه. ولی به هر حال زندگی ما در گروه تعامل با دیگران، از جمله وقتی ما میخوایم ایمان بیاریم، اگر نباشد زمینه هایی که ایمان بدونیم، به ایمان به چی باید بیاریم، چگونه. ادیان مختلفی وجود دارند، همه هم ایمان به دین خودشون دارن. ما از کجا بفهمیم ایمان به کی باید بیاریم، به چه چیزهایی؟ عمل صالح، کار خوب، یه چیزهایی است باید به فطره میفهمیم، مثلا یا با عقل خودمون میفهمیم کار خوبیست. بسیاری از کارها به این سادگی معلوم نمیشه که خوبه یا بده. حتی خوب و بدی های مادیش، این غذا مفیده یا مفید نیست. یه محققینی تحقیق نکرده بودن، تجربه نکرده بودن، اطباء اینا رو بررسی نکرده بودن، ما چه میدونیم چه غذایی خوبه چه بده؟ اگه مثلا مریض شدیم داروش چیه، چگونه باید استفاده؟ این جور کارها زمینه فراهم میشه برای اینکه ما یک همبستگی با انسان‌های دیگه در مسائل فردی و اجتماعی، مادی و معنوی پیدا کنیم. هر کس مختصری فکر بکنه به راحتی براش قابل فهمه. خب اگر خدا فقط به من بگه که تو نماز خودتو بخون، مثل کار مسئله دیگری مطرح نیست، خب در اجتماع آفاتی پیدا میشه که این آفات کم کم به منم سرایت خواهد کرد. من ولو میخوام ایمان داشته باشم، عمل صالح، اما یه آفاتی وقتی پیدا میشه، اینا منم رو مبتلا میکنه. مثل بیماری مصری میمونه که وقتی در جامعه سرایت کرد، وبا اومد، مبتلا میشن دیگرانم، سایر بیماری مصری. چون وابستگی بین افراد هست، سرنوشت اینا به هم بسته هست. باید اون برنامه ای که میخواد انسان رو به سعادت برسونه ناظر به این همبستگی ها و وابستگی ها داره، اینا می فکری باید میکنی. پس خود این کار میشه کار خوبی، آدم فکر دیگران باشه، اما ابتدا به ذهن نمیاد که کار خوب یعنی فکر دیگران باشه. کار خوب هم کار خوب ما میکنه. باید تأکید بشه برای اینکه شما مسئولیت نسبت به دیگران دارید. تنها به این که فکر خودتون باشید مسئلتون حل نمیشه، بارتون به منزل نمیرسه. اون داستان معروفی که درباره امر به معروف و نهی از منکر است، حضرت برای اینکه توضیح بدن اهمیت امر به معروف و نهی از منکر، فرمودن کسانی در کشتی سوار هستند، هر کسی یه جایی نشسته، کشتی های سابق هم همین از چوب بود دیگه، میشستن به تختانه یکی شروع کنه به این که همونجا که نشسته سوراخ کنه، با یه ابزاری شروع کنه سوراخ کنه. خب بهش میگن آقا این چی سوراخ نکن، کشتی سوراخ میشه، این آب میفته تو کشتی، کشتی غرق میشه. میگه من که به شما کاری ندارم، جای خودم رو دارم. این درسته تو جای خودت سوراخ میبینی، ولی آب که افتاد تو کشتی من و تو نمیشنسه، کشتی وقتی غرق شد همه من غرق میشین. اونایی که نشستن تو کشتی که میخوان سالم برسن باید مواظب باشن یکی دیگه کشتی را خراب نکنه. انحرافی که در دیگران پیدا بشه خواه نخواه کما بیشتر دیگران اثر میزنه. اگه این فتح باب بشه و آدم فقط فکر خودش باشه و مسئولیتی نسبت به دیگران احساس نکنه، فردا سعادت خودش هم به خطر میفته. حتی در زمینه اعتقادات و مسائل دینی اساسی، درسته که حالا ما ایمان داریم به خدای یگانه و اینا اسلام و ضروریات اسلام رو قبول داریم، ولی گاهی میشه شیاطین اونچنان وسوسه میکنن، اونچنان مغالطاتی انجام میدن، شبهاتی مطرح میکنن که آدم بدیهی ترین چیزها را مورد شک قرار میگیره. میدونید حالا ما هم طلبه هم وقتی میخوایم بدیهی ترین قضایا رو مثال بزنیم، میگیم ابدال بدیهیات مسئله تناقضی که اجتماع نقیزه محال و ارتفاع نقیزه نمحال، این ابده بدیهیات. ولی میدونید که در بعضی از فلسفه های غربی اصلا اساسش بر تناقضه و میگن نه تناقض محال نیست و شبه ها میدارن. بسیاری از جاها تناقض وجود داره و اشکالی هم نداره، بلکه اصلا اساس هستی بر تناقضه. منظورم اینه که گاهی شبهات اونچنان قوی میشه که بدیهی ترین بدیهیات هم آدم داره شک میکنه. مثال هایی که میزنند و اینا آدم غفلت میکنه، تحت تأثیر واقع میشه، بخون بگیم شاد داشته. بنابراین در بین اعمال صالح ملازمت حق یه جایگاه ویژه ای داری که ما حق رو بشناسیم و سعی کنیم اون را ملازمش باشیم، رها نکنیم، حق را با باطل اشتباه نگیم، دنبال باطل نریم از روی غفلت یا از روی جهل و یا از روی هوای نفس. این وقتی میشه که ما فقط تولاک خودمون نباشیم، یک نوع مسئولیت متقابل انسان ها با هم دیگه داشته باشیم. یعنی وقتی میبینن که این داره میره تو آتیش، ما یکی دستش رو بگیره. وقتی میبینه یه شبهه القا میکنه سعی کنه شبهش رو رفع کنه. مبتلا به یک بلای فکری، بلای ذهنی، اعتقادی، رفتاری شده سعی کنه معالجش کنه. به معنای عامش امر به معروف و نهی از منکر. اگه این مسئله نباشه اجتماع خواه نخواه به فساد کشیده میشه و هیچ فردی دیگه زمانتی برای صحت نداره، مگه معصومین حالا اونا حسابشون جداست. این مسئله حق و باطل را اونقدر مهم هست که در موارد زیادی در نهج البلاغه، در روایات، در آیات قرآن اونقدر روی این تکیه شده برای شناختن حق تأکید شده که آدم تعجب میکنه که ابتداءً چقدر به این مسئله اهتمام شد. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا یهدا فما لکم کیف تحکمون. یا می فرماد فمادا بعد الحق الا ضلال. وقتی شما حق رو شناختید دیگه دنبال چی میگردید؟ از حق گذشتید، غیر از گمراهی نیست، غیر از باطل نیست، حق یکیست. اگر حق رها شد دنبالش گمراهیست، بطرانه. فمادا بعد الحق الا ضلال. اما شما امروز ملاحظه می فرمایید مکتبهای مهمیست، بزرگانی از فیلسوفان عالم، اصحاب مذاهب مختلف که شاید اگه شماره بشه شمارهشون از میلیارد تجاوز کنه. اینا میگن نه، ابتدا حالا در کشور خودمون یه وقتی میگفتن شیعه خوبه سنیه خوبه چه فرق، بعد گفتن اسلام خوبه مسیحیت هم خوبه چه فرق میکنه این پیغمبر من، بعد گفتن توحید خوبه شرک هم خوبه بت‌پرستی هم خوبه، اینا هم یه ایمانی دارن اعتقادی دارن احترام میزنن چه فرق، بودایی هم خوبه دونه هم. ما آدم بودایی خوب داریم، آدم مسلمان خوب، اگه بودایی بعد از مسلمان بودم دلیل نمیشه، همه دین ها خوبه، پلورالیسم که موجش اخیرا تو کشور ما خیلی وسعت پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی نفی آیه قرآن که میفرماد فمادا بعد الحق الا الضلال، اگه اسلام حق است هر چی غیر اسلام است و ضد اسلام است باطل گمراهی است، دو تا حق ما در کنار هم نمیتونیم داشته باشیم، ضد این نمیشه هر دو حق باشه، توحید و تثلیث هر دو حق باشه، این برمیگرده به این که اجتماع ضد این و اجتماع نقیزه این هم جاییزه. منظور اینه که مسائل اجتماعی حتی در بدیهی ترین مسائل دوچار آفت میشه، چیزی که میتونه جلوی این آفت رو بگیره اینه که انسان نسبت به همدیگه احساس مسئولیت کنه، یکی مبتلا به آفتی شده اونا دیگه حواسشون جمع باشه دستشو بگیرن نجاتش بدن، و الله سرایت میکنه و دیگران هم مبتلا خواهد شد. اون خطبه معروف نهج البلاغه رو خطبه کوتاهی است اما یک عالم معنا داره. انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و آراء تبتدع يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله. چون آغاز فتنه ها، حالا همینجا بین پرانتز عرض کنم که تواصی بالحق یعنی جلوگیری از فتنه، حالا توضیحش ان شاء الله بعد روشن خواهد شد. می‌فرماید آغاز فتنه ها، فتنه در فرهنگ اسلامی اون چیزیست که منشأ گمراهی و انحراف میشه، البته معانی مختلفی داره، یه وقت هم چند شب در باره فتنه صحبت کردیم در همینجا. آغاز این فتنه ها از دو چیز سرچشمه میگیره، انما بدء وقوع الفتن اول اهواء تتبع و آراء تبتدع، یه عده‌ای پیدا میشن یه هواهای نفسانی خاص میشن، شیطان صفت هن دنبال هوای نفسانی شون است، اینا برای اینکه برسند به هوای خودشون به هوسهای خودشون باید یک نوع اختلالی در جامعه ایجاد کنند، دیگران رو به تبعیت خودشون وادار کنند، راههایی پیدا میکنند برای این کارها، از جمله مغالطات و ایجاد شبهه ها و القای شبهه هاست و اینکه اونا رو به خودشون مایل کنند، از دیگران منحرفشون کنند، از دست پزشک بیرونش بیارند تا اینکه بتونن مبتلاش کنند به بیماری که میخواد، تزریقش کنند. این یه دستند که منشأ، اولین منشأ فتنه هست، هوای نفسانی که آگاهانه کسانی میخواد راه خطا برن چون دلشون میخواد، هوسشون هست، نه اینکه نمیدونن، میدونن خواسته دلشون دلخواهشون با حق وفق نمیده، این از که ایجاد فتنه میکنه. دومیش آراء تبتدع، برای اینکه اینا به احوال خودشون هوسهای خودشون برسن سعی میکنن یک روش های جدیدی، افکار جدیدی، مذاهب جدیدی اختراع کنن، آراء تبتدع، بدعت گذاری میکنن، یه چیزای نوی در میارن کسانی رو جلب کنن به اون، نمونه های بارزش ایجاد مذاهب مختلفه دیگه، تاریخچه پیدایش مذاهب رو ملاحظه بفرمایید، از همینجا ها شروع شد. این آراء خصوصیتی داره که مرشه فتنه میشه، یخالف فیها کتاب الله. نه هر رأی نوی بده، نو آوری و کار انسان عاقل زحمت میکشن مسائل مجهولی را کشف میکنن، مطلب نویست، یعنی مجهولی کشف شده معلوم شده، این مطلب نویست، خیلی خوبه که این کار نکنه، علم رشد میکنه. نه، آرایی ابتدا میشه که یخالف و فیها کتاب الله، برخلاف قرآن و وحی الهی و دستورات خدا این آراء ابداع میشه و نشر داده میشه. این آراء که پخش شد، مطرح شد، بحث شد در اطرافش، یتولا علیها رجالن رجالن علا غیر دین الله. یه ارتباطات دوستی و عاطفی بین انسانهای قرار میگیره بر اساس همین آراء. یتولا علیها، بر اساس این آراء جدید کسانی با دیگران رابطه ولایت، دوستی، ارتباط، همبستگی، شاید نزدیکترین مفهوم به معنای ولایت همبستگی باشه، بین انسان‌های همبستگی های ایجاد میشه. اینا تابع فلان آقا میشن، فلان رئیس مذهب، فلان لیدر حزب. قرائت جدیدی داریم ما، نمیدونم فکر جدیدی است، نام تبعیت میکنن یه حزب جدیدی، افکار جدیدی و دین جدیدی. بعد میفرماید فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخفع علی المرتادین. اگر باطل از حق کاملا جدا بودن، ممتاز بودن، متمایز بودن، یعنی میشد بفهمن این باطل، این حقه، اونایی که دنبال حق هستن، همه انسان ها بر اساس فطرتشون طالب حق هستن. لم یخفع علی المرتادین، حق مخفی نمیموند بر اونایی که طالب حق هستن، میفهمیدن حق چیه، دنبالش میرفتن. ولو ان الحق خلص من مزاج الباطل قطعت انه السن المعاندین. یکی از چیزایی که باعث میشه مردم گمراه بشن اینه که کسانی که اهل حق هستن، فکر حق دارن، اعتقاد حق دارن، منشون حق هست، اما این حق یک سوژه هایی درش پیدا میشه، یه آمیزه هایی از باطل درش پیدا میشه، کسانی میان اینا رو مذمت میکنن، میگن ببین این هم خوباتون، یه کار اشتباهی کرده، میگن پس معلوم میشه حرفای دیگه شما غلط. فلو ان الحق خلص من مزاج الباطل ان قطعت عنه السن المعاندین، زبان معاندین قطع شد، دیگه نمیتونستن خردگیری کنن از اهل حق. حق روشن بود، پیروانش هم معلوم بودن، کسانی هم که طالب حق بودن و فطرتشون اقتضا میکرد میرفتن دنبال حق. ولیکن یؤخذ من هذا ضغط و من هذا ضغط فیمزجان. این که اشتباه میشه، اشتباه کاری میشه و بدمنشه فتنه ها میشه اینه، یک خوشه از حق با یک خوشه از باطل میگیرن با هم قاطی میکنن. یؤخذ من هذا ضغط و من هذا ضغط فیمزجان فعند ذلك یستول الشیطان علی اولیای. وقتی حق و باطل آمیخته شد، نه حق صرفت نه باطل صرفت، یه آمیزه ای از باطل داره، اونایی که اهل عناد هستن چشم میزن ببین اون نقطه ضعفشون شد. اینجاست که شیطان فرصت و غنیمت میشماره و بر اولیایش مسلط میشه. و ینجل الذین سبقت لهم من الله الحسنا، خدا هم اولیای خودش را نجات میده در مقابل شیطان. کسانی که در این فتنه در یا در دام شیطان میفتن و عده‌ای هم خدا نجاتشون میده. ظاهر طبیعیه که اونایی که از فتنه نجات پیدا میکنن کمتر هستن. ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسن. منظورم اینه که حق و باطل غالبا در اجتماع با هم آمیخته میشه. حق هست گاهی یک آمیزه از باطل داره، همون آمیزه باطل باعث میشه و معاندین اونا را سوژه کنند، علیه اهل حق حرف بزنند، بدگویی کنند، بگن فلان کاریشون رو ببینید. این هم آخونده، این هم شیعیان و همینطور سایر گروه هایی که نماد حق هستند. یک کار باطلی میکنند، یه اشتباهی که میکنند، این باعث میشه که معاندین اونا سوژه کنند، علیه اونا دیگران را فریب بدند. پس باید سعی کرد حق و باطل را از هم تفکیک کرد، حق را کاملا روشن کرد، بطلان باطل را واضح کرد تا کسانی فریب نخورند. کی میشه این کار؟ اون وقتی که کسانی که حق را بهتر شناختند، عقل بیشتری دارند یا علم بیشتری دارند، تحقیقات بیشتری کردند، خدا نور بیشتری بهشون داده، هدایت بیشتری دارند، اینها متصدی بشن، دست دیگران رو بگیرن. ولی خود اهل باطل که هم دیگران نمیتونن نجات بدن، هر دوشون در گمراهی هن. عملا باعث میشه که اونایی که حق رو شناختن احساس مسئولیت کنن، به فکر دیگران باشن. اگر بگه به من چی؟ من که دارم راه خودم رو میرم. اولا یه وظیفه واجبی که اعظم و فرائض الله هست ترک میشه، ثانیاً اثر اون فساد کم کم به خود او هم سرایت خواهد کرد. امروز میبینید بسیاری از فسادهای اجتماعی که مال پسترین گروه های اجتماعی است، مال فواحشه، مال افراد منحرف جنسی است. میبینید بعضی از آثارش به بعضی از محیط‌های دینی هم سرایت کرده. دیگه اجازه بدید من پرده برداری نکنم. وقتی جلو امر به معروف نشد، جلو فساد گرفته نشد، کم کم این فسادها شامل اهل حق هم میشه، به خودشون و خانواده‌هاشون هم سرایت می‌کنه. پس باید این احساس مسئولیت متقابل اجتماعی زنده باشد در جامعه، ولی فرد هم نمیتونه زندگی خودشا، دین خودشا درست حفظ کنه. این وقتی است که عملا کسانی در صدات باشند، دیگران را سفارش کنند که آقا مواظب حق باشید. لازمه این یک تحلیل بشه به دو چیز: اول حق رو بهشون بشناسونند، بعدم سفارش کنند که به اون حق عمل کنن، از حق جدا نشن، دنبال باطل نرن. پس سعی در این که حق در جامعه شناخته بشه و بعد مورد عمل قرار بگیره و رعایت بشه، شرط این است که یک جامعه انسانی جامعه صالحی باشد و از خسر و خسران نجات پیدا کنه. البته خود همه این کارها اینا عمل صالح هست، اما اینا مورد غفلت قرار میگیره. وقتی میگن عمل صالح، من فکر کار خودم کار خوب انجام میده، چون میان تکلیف من غیر از تکلیف شماست. من گور خودم میخوام، شما گور خودت، به من چی کار داریم؟ میخواد بری برو برو. اینجاست که باید فرق گذاشت بین اعمال صالح. اون اعمال صالح یه صلاح اجتماع متوقف بر اونهاست، اونها رکن صلاح اجتماع هستند. این است که مردم سعی کنند حق را به هم دیگه بشناسانند و ملازمه حق باشند و سفارش کنند که از حق جدا نشند. اگه این کار نشه، جامعه رو به فساد میره و فسادش دامنگیر همه میشه. به جای خودش مسئله صبر هم هست. انسان ایمان آورده، عمل صالح به جا آورده، حتی در جهاد شرکت کرده، اما کسانی هم به هر حال ظرفیتشون محدوده. آدم یه هفته جنگ رو تحمل میکنه، یک ماه بمبارون رو تحمل میکنه، یک سال موشک بارون رو تحمل میکنه، میگه سال دیگه دیگه درست میشه، جنگ تموم میشه، سال دوم شد، سوم شد، چهارم، پنجم، خسته میشه. شاید گاهی در پشت کوه قاف اتفاق افتاده باشه که بعضی از فرمانده های جنگ هم خسته میشن، فکر این باشن که یک راه صلحی آشتی بیناش. اینجاست که باید همدیگر رو سفارش کرد به صبر. درسته یک سال صبر کردید، سختی ها، گرانی ها، اینا رو تحمل کردید، خونتون خراب شد، موشک بارون شد، بچه‌تون خدای نکرده شهید شد، یا خدا کرده، حالا به هر حال که سعادت اوست، خیلی ها آرزوشون است، ولی واقعا سخت. باز هم باید به همدیگه سفارش کنیم، دم تنها که باشه دیگه طاقتش تمام میشه، اما وقتی در یک جمعی باشه همدیگه را توصیه کنند، این روح جدیدی پیدا میکنه، آدم توان جدیدی پیدا میکنه، قدرت مقاومتش تقویت میشه. تنها که باشه فشارها باعث میشه که بباره، رها کنه دیگه، اما وقتی همدیگه رو تقویت میکنن، یه روح دیگری پیدا میکنن، چیزی که در طول 8 سال دفاع مقدس عزیزان ما هر روز تجربه کردن. کسانی خسته میشدن، گرفتاری ها، ناراحت میشدن، توی مرسن توی جنگ شکست میخوردن، زیاد شهید میدادن، دیگه آدم تا کی صبر کنه، چقدر شهید بدیم، آخر چه خواهد شد؟ چیزی که اینجا به درد میخوره اون روح مقاومت و صبر است. این صبر خود به خود در افراد کم پیدا میشه، نادره، اما وسیله تقویت دیگران باشه، سفارش هم دیگه باشه، این روح تقویه میشه و آثارش چند برابر میشه. این بیان است برای اینکه چرا مسئله حق و مسئله صبر در سوره عصر به خصوص مورد تاکید قرار گرفته، اونم نه به اینکه به مثلا بفرماید الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ولزم الحق وصبروا، نه، اینجا شو به عنوان یک مسئولیت اجتماعی متقابل و تواصل بلند به همدیگه باید سفارش کنیم که ما لازم حق باشه، چون تنهایی چندان اثری نداره. و همینطور در مورد صبر، این وجهی است برای اینکه چرا در سوره عصر این دو تا جمله مستقلن و با تعبیر خاصی آمده است. حالا فکر کنید ببینید قابل قبول هست این یا نه، و اگر نکته دیگری به نظرتون رسید خیلی متشکر میشیم که ما هم استفاده کنیم. و فرج الله و ایاتون انشاءالله.